شام بود رفت با یک ورق کاغذ را به او داد. مادر دستهایش را با دستمال پاک کرد و نوشته های پسرش را با صدای بلند خواند. پسرک با خط بچگانه نوشته بود: صورت حساب، درو کردن سبزه های باغچه حولی $5، مرتب کردن اتاق خوابم $1، مراقبت از برادر کوچکم $3، بیرون بردن سطل کثافات $2، $6 هم به خاطر نمره خوبی که امروز در مضمون ریاضی گرفتم، جمع قرضداری شما و من $17. مادر با لبخند لحظه‌ای به چشمان منتظر پسرش نگاهی کرد، سپس قلم را برداشت و پشت ورق صورت حساب پسرش این جملات را نوشت: بابت سختی 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی، هیچ. بابت تمام شبهایی که بیدار بر بالینت نشستم و دعا کردم، هیچ. برای تمام زحماتی که در این سالها کشیدم تا تو بزرگ شوی، هیچ. بابت غذا، نظافت تو و سامان بازی هایت، هیچ. و اگر همه اینها را جمع کنی میبینی که قیمت عشق من به تو هیچ است. زمانی که پسر آنچه را که مادرش در عقب صورت حساب وی نوشته بود خواند، چشمانش پر از اشک شد. در حالی که به چشمان مادرش نگاه میکرد گفت: مادر، دوستت دارم. آنگاه قلم را برداشت و زیر صورت حساب خودش نوشت: به طور کامل قبلا پرداخت شده است.
با سلسله نشر جریان محفل انتخاب رئیس دوره‌ای نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان و جر و بحث ها در مورد تعیین رئیس در برنامه با یک تبصره کوتاه سخنرانی شاعر و پژوهشگر یاسین نگاه را به نشر رساندیم. و اما در این شماره از مجله آزادی تنها با حذف جریان بگومگوهای گله آمیز، ابراز نظر 2 تن از نویسنده و شاعر معاصر استاد پرتو نادری و استاد نجیب منلی را به نشر می رسانیم که پیرامون ایجاد مجدد نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان چه گفتنی هایی دارند. طبق روال آجندای محفل، دومین سخنران آقای پرتو نادری و به تعقیب استاد نجیب منلی را یکی پی دیگر می شنویم.
از جناب محترم استاد پرتو نادری خواهشمندیم که تشریف بیارن و لحظه‌ای با ما صحبت کنن.
به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام به همه دوستان عزیز، از هر کاری نیک باید حمایت کرد. حالا من میخوام بگم شاید هنوز ما برای ایجاد یک اتحادیه سراسری نویسندگان افغانستان باید بیشتر کار کنیم، اساسنامه ای براش بنویسیم، ساختارهای تشکیلاتیش را جور بکنیم، ولی حق هر انسان و هر نویسنده است که در اون مقامات خود را کاندید بکنه. هر بخش از خود باید یک هیئت رهبری داشته باشد، وظایف و چیا معلوم شود. ما بتانیم که پیوند این اتحادیه را با اتحادیه‌های صنفی نویسندگان جهان خیلی خیلی برای من خبر خوش است. من نمیخوام زیاد حرف بزنم، فقط میخوام بگم که ما خیلی حمایت میکنم از این حرکت، ولی تاکید ما ایست که هنوز این نشست ما یک نشست مقدماتی است، خیلی خوب است، ولی ما باید چهره های دیگر هم پیدا کنیم، دعوت کنیم، دعوتنامه بنویسیم برشان. میشه که یک محفل بزرگتری بگیریم، نظریات جمع کنیم و یک کمیته تدارک میگن یا هر بلای میگن ساخته شود، در اونجا اساسنامه ها جور شود، این چیزا جور شود، موقعیت ها تعیین شود و بعد در یک انتخابات سری و مستقیم اون آقایون و خانم ها میان اونجا بیان خود کاندید بکنن، در اون موقعیت ها قرار بگیرن. افغانستان فقط با فرهنگ و ادبیات معاصر خود در جهان شناخته میشه. هیچ کس نمیتونه بگه که مولانا جلال الدین، شاعر بزرگی داریم به نام مولانا جلال الدین، چون اگر چنین بگیم شاید جهانیان بر ما بخندن، چون میدونن اون شخصیتی است که به همه جهان تعلق داره. یا در زبان پشتو شما برین از رحمان بابا، رحمان بابا همه با پاکستانی ها تعلق داره که به ما تعلق داره و همه با همه پشتون هایی که در سراسر جهان. امروز افغانستان نیازمند به ایست که ادبیات معاصر خود معرفی کنه، شعر معاصر خود، داستان. و این را میخوام بگم که خیلی من در اتفاقا در یکی چند نشست جهانی که اشتراک داشتم، یک علاقمندی برای شناخت افغانستان، برای شناخت ادبیات معاصر افغانستان بود. ما با ترجمه ضرورت داریم، ما باید دوستان ما که زبان انگلیسی، فرانسوی، جرمنی میفهمند و زبان فارسی میفهمند، شاعر هستند، پروژه هایی باید اینجا باشه که آثار ترجمه شود، بسیار ترجمه شود. و ترجمه دیگری را که ما با او تاکید میکنم، او ترجمه به زبان های خود ملی افغانستان است. ما بسیار جالب بود دیروز ما در محفل آقای تکل اشتراک کردم، دو شعر شرایی کرد و من ترجمه خیلی هم استقبال کردم. فقط در پشت زبان ها میفهمم که پرتاب نادری شاعر است دیگه، که چه قسم شاعر است دیگه نمیفهمم. یه باز اگر کدام روز آقای منلی گفته باشه که شو شاعر دی، باز میگم حالا داشت شاعر، ولی او باید خوب شاعر بودن مرا و بد شاعر بودن مرا از طریق آثارم بفهمه. و نیاز داریم که باید این کارو بکنیم به زبان پشتو و به زبان فارسی. یک مشکلی دیگه هم که فعلا وجود داره، در گذشته یک فعالیتی فرهنگی هماهنگ بگم در افغانستان وجود داشت. بزرگترین نویسندگان پشتو آمدن و از طریق مطالعه زبان فارسی و از طریق نوشته هایشان به زبان فارسی، ما با سلیمان لایق گفتم تا سال 50 من نمیفهمید تو یک پشتو هستی، چون تمام آثاری از اینکه میبر با فارسی بود، اونها هم فارسی میخواندن هم پشتو میخواند. امروز این نیست، امروز پشتو زبان ما حتی فارسی نمیخوان و فارسی زبان خود هیچ نمیخوان. و یک درد بسیار بزرگ است و ما بله باید یک نمونه هایش این که دست کم در حوزه فرهنگ بتونیم بگوییم که ما میتونیم همدیگر بپذیریم و زبان ها را. من ضد هر گونه فاشیسم زبانی است، چی فارسیش باشه، چی پشتوش باشه، چی دیگهش باشه. ضد هر گونه شوونیسم قومی است، چی پشتون باشه، چی از هزاره باشه، چی از تاجیک باشه. ما برای شهروند شدن نیاز داریم که جامعه خود با پیش بره. و یک راهش هم این کاری فرنگی، کارهای فرنگی که باید بکنه. نوشته های بسیار بیرون میشه که جگر یه آدم به اصطلاح داغدار میشه. شما در فیسبوک میبینید چه دشنام هایی که ما هم دیگر را نمیدیم. و این چه تأثیر بزرگی داره، با مراتب خطرناکتر از راکتی که فلوک میاد، با مراتب از انفجار و انتحار که صورت میده. خداوند برای جوانان توفیق بیشتر بده و اعتقاد ما میست که دریاها همیشه موج پشت موج میاد. بگذارین که موجهایی که بعدن میاد موجهای بزرگ باشن، موجهای باشن قله های بلندتر تسخیر کنن، موجهای خروشنده تر باشن، موجهای پر نیروتر باشن، موجهای پر قواتر باشن، و الا تکامل رخ نمیده و اینجا حرکت وجود نداره. و در وجود جوانا پتانسیل بزرگی است و از ظرفیت های بزرگ نویسندگی و شاعری ما در وجودشان میبینم که اون باید بیشتر هماهنگ شود و بیشتر درست. البته هماهنگی به این مفهوم نیست اگر در یک زمینه‌ای که شما بخواین همه چیز را او را هماهنگ بسازین و یک گونه بسازین که مرد ادبیات. اگر این گونه می بود ادبیات سوسیالیستی امروز باید جهان را میگرفت، باید همگان یک قسم بگویند. ولی ما در عرصه آفرینش‌های خود اختلافات داریم، اختلافات سلیقه داریم، اختلاف فکر داریم، دیگه داریم، ولی برای فرهنگ باید کار کنیم، نه اینکه مثلا بریم فرهنگ در خدمت سیاست یک گروه قومی قرار بدیم، مثلا در خدمت یک مافیا قومی قرار بدیم. ما پیشنهادم همین بود، فکر میکنم که باید بسیار اساسی کار کنیم، بسیار یعنی ما یک ساختار رو باید ایجاد کنیم برای ایجاد یک ساختار. تشکر
از جناب استاد ترتب نادری و صحبت های خوبشان. فقط در قسمت اساسنامه و ساختار که جناب استاد گفتن، از دو سال به این طرف در واقع یک جمعی از دوستان، جمعیتی در حدود 25 تا 30 نفر رایزنی ها مبنی برای که اتحادیه نویسندگان افغانستان ساخته شده شروع کردن. یک دو جلسه ای هم با آقای رئیس جمهور داشتن که اگر بشه اتحادیه به اون صورتی که تشکیل حکومتی و در این حال مستقل و بودجه حکومتی داشته و مکان و ساختمان مشخصی داشته که تا مکان ها و ساختمان ها شناسایی شد و از دوباره به نویسنده ها که حقشان از این خانه شان برگشتانده شود. هیچ توجهی در این زمینه نشد. پس از روی یک سری نشست های بسیار مفید و مؤثر و فشرده در دفتر آقای لیوال که زحمت کشیدن تقریبا بیشتر از 8 جلسه را میزبانی کردن، اساسنامه اتحادیه قبلی خوانده شد، چیزهایی بر از او افزوده شد، او ساختار یک مقدار خانه تکانی شد و به یک تشکیل تازه تر با استفاده از تشکیل قبلی کار شد. از استاد نجیبی من علی خواهش میکنم که تشریف بیارن و چند لحظه صحبت کنن.
خب فکر میکنم که انتظاری است که ما پشتو صحبت کنم، اما برخلاف انتظار
من
کوشش میکنم که حرفای خود با شما شریک بسازم. ساختن یک نهاد برای ما بسیار مهم است، اما ساختن یک نهاد به هر قیمت چیزی نیست که ما ضرورت داریم. نهادهایی که ما قبلا داشتیم نهادهای حکومتی بودند یا از طرف تنظیم‌ها جور شده بودند به خاطر یک تعداد اهداف. نهاد را که امروز ما میسازیم نمیتونه نهاد حکومتی باشه. ما اگر امروز فرهنگ را به حکومت حواله کنیم، در حقیقت حکم اعدام فرهنگ صادر کردیم. پس کار که ما میکنیم باید بر اساس یک اراده همگانی باشه و قسمی که استاد نادری فرمودن کاری نیست که به عجلش ریزنی ها صورت میگیرد در گروپ های خرد و دوستا با هم یک جای میشن پیشنهادهای میکنن بر روند طبیعی است. مرحله دومی است که بر شریک شود که امروز شریک میشه و مرحله بعدی است که سلامی فکرهایی که شده باز فکر شود و پخته شود و بالاخره اگر به نتیجه میرسیم نتیجه یکسان نباشد. ما نیاز داریم که سازمان داشته باشیم، ما نیاز نداریم که یک سازمان داشته باشیم. ما نمیتونیم در یک سازمان همه افکار و همه اندیشه ها را یک جا بسازیم، همه شیوه های کار یک جا بسازیم. هیچ مشکلی وجود نداره اگر ما دو سه سازمان شبیه داشته باشیم در عرصه فرهنگ. ایران باید قبول کنیم. از این گذشته یک چیز بسیار مهمی است که ما باید از گله و گزاره و اجزا بگذاریم. حکومت کار نکرد، همین ما شاهدش هستیم. خود ما کار نکردیم، همین ما شاهدش هستیم. و همیشه وقت به می گذشتاندیم که کی چی نکرد. بیاین یکم وقت رازی بگذاریم که ما چی میکنم و آینده نگر باشیم. بیشتر به شماره کتاب اشاره شد. ISBN تقریبا 7 سال پیش ما عضویت افغانستان در ISBN گرفتم. ولی از روز که من از اطلاعات فرهنگ رفتم بعد از او دوسیه ISBN خواب گرفت و تا چند ماه پیش کسی خواب پوره نتکاند. مشکل ما است که همه کارهایی را که میکنیم کارهایی است که مربوط به یک فرد میدانه میشه، کس شروعش میکنه و دیگری اگر می باید کار از سر شروع کنه. هیچ وقت ما کوشش نکردیم که بر کار دیگرا بر روی کار دیگرا یک چیز نو بسازیم، یک منزل بالاتر بریم. این شیوه را باید یاد بگیریم. دیگه در کار امروزی ما کارهایی که شده کارهای مثبت است، کارهای مبارک است، کاری بکنیم که دید ما طرف آینده باشه نه طرف گذشته. به این شکل امکان داره که ما یک قدم به پیش برداریم. فکر میکنم که اگر ما قرار باشه تصمیم امروز بگیریم که همچین انجمن ایجاد کنیم شاید قبل از وقت باشه، اما کارهایی که شده کارهای مثبت است و باید امروز تصمیم بگیریم که اون کارا رو دوام بدیم.
هفتمین جشنواره راه ابریشم موازی با برنامه‌های فرهنگی و هنری سارک در هفته‌های قبل بامیان را به یک ایستگاه جشنواره شرق مبدل کرده بود و فضای بی دغدغه از جنگ و امنیت شهر بامیان در هیاهوی افرادی که به هدف تفریح و لذت بردن از این امکانات در پای مجسمه‌های بودا که تنها جایگاهی از آنها باقی مانده خیلی رمانتیک یک بار دیگر بامیان را به ذهن جهانیان و جهانگردان تداعی کرد. گزارشی از این جشنواره را همکارم عباس نادری تهیه نموده که با هم می شنویم.
هفتمین جشنواره راه ابریشم همراه با برنامه‌های فرهنگی هنری و برنامه‌های فرهنگی سارک در مرکز بامیان و بند امیر برگزار شد. این جشن با برنامه‌های تفریحی که انجام شد فرصتی بود تا مردم در فضای امن طعم صلح را بچشند. در روز اول افتتاحیه جشنواره راه ابریشم و برنامه‌های سارک با حضور مصدق خلیلی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، واسانتا کوتوولا رئیس سازمان سارک، طاهر زهیر والی ولایت بامیان و تعدادی از نماینده‌های کشورهای عضو سارک آغاز شد. یکی از برنامه‌های سارک افتتاح کمپ هنرمندان سارک بود که به مدت 3 روز در مرکز میراث‌های فرهنگی بامیان جریان داشت. در این کمپ 20 هنرمند از کشورهای مالدیو، بنگلادش، سریلانکا، بوتان و نپال شرکت کردند و در پایان تصویر مجسمه‌های بوده بامیان را نقاشی کرده و برای مردم به نمایش گذاشتند. شعیب یکی از این هنرمندان که از کشور مالدیو آمده بود در این مورد به رادیو آزادی گفت: مجسمه های بودای بامیان برای من بسیار جالب بود و همیشه در ذهنم بود که چگونه با بامیان بیایم. من بیشتر تصاویر این مجسمه ها را از طریق اینترنت می دیدم. من اینجا آمدم چون برای مردم مالدیو کوهستان بسیار جالب است و اینکه در داخل کوه با کار سخت این مجسمه ها را ساختن برای مردم کشورم بسیار عالی است. در روز دوم جشنواره راه ابریشم و سارک نمایشگاه غذاهای محلی بامیان برای کشورهای عضو سارک بود که بیش از 20 نوع غذای محلی مردم بامیان در این نمایشگاه با هدف معرفی فرهنگ مردم بامیان به نمایش گذاشته شد. اسیلا شریف مسئول دفتر هلپ که یکی از برگزار کننده های برنامه های سارک بود در مورد این نمایشگاه گفت:
امشب جشنواره غذاهای محلی بامیان هست که یکی از برنامه های سارک می باشه که برگزار کننده و تنظیم کننده این پروگرام مؤسسه بین المللی هلپ است که این جای خوشی هست و یک جای بسیار خوبی هست برای خود ما هم که آن عده از خانم هایی که در بخش پروسس